أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروعی که فقها رضوان الله علیهم مطرح میکنند گاهی برابر سؤالی است از ائمه علیهم السلام میشه، گاهی مطابق یک روایتی برو مسبوق به سؤال نباشه تنظیم میکنند، گاهی جمع‌بندی چند روایت را به صورت یک فرع ارائه میکنند. اون دو صورت اول احتیاج دقیق به مستندسازی دارد، صورت سومش که مجموعی جمع‌بندی شده چند روایت است، این مستندش روشن شد، این آقا با محقق بعدی باید باز پروری کنه، باز شناسی کنه. مانند مسئله هشتمی که مرحوم محقق در بین مسائل یازدهگانه مطرح کردن که در چهارشنبه بحث شد، دو تا شبهه قوی رو به همراه دارد. یکی این که تعبیر روایات و همچنین تعبیر متن فقهی این است که اگر ولی صبی را برای صبیه عقد بکند، این وقتی بالغ شد لهم الخیار. این با مباحث قبلی، با قواعد قبلی که ولی به منزله مولا علی هست و عقد او گذشته از صحت تأهلی بالاتر از صحت خیاری صحت لزومیه دارد، دیگه جا برای لهم الخیار ازا بلغا نیست. این یه محذور. محذور دیگر این که فرمود اگر صبی رو برای صبی عقد بکنن یکی قبل از دیگری بمیرد، نصف مهر را استحقاق دارد، در حالی تمام مهر را استحقاق دارد، در حالی که این یه مفارقت قبل از مزاجعت و قبل از دخول است، باید نصف مهر گرفته بشه نه تمام مهر. این دوتا محذور را این روایات باید حل کند. اصل مسئله را که مرحوم محقق به عنوان مسئله هشتم ذکر کرد که در بحث روز چهارشنبه خونده شده بود، این بود که اذا زوج الابوان الصغیرین لزم هم العقد، چون جمع بندی شده شو مرحوم محقق ذهن میکنند، وگرنه در روایت دارد که لهم الخیار. فان مات احدهما ورثه الاخر، در حالی که در روایت دارد که نصف مهر رو ارث میبرد. ولو عقد، مسئله ارث غیر از مسئله مهر است، ولو عقد علیهما غیر ابویهما و مات احدهما قبل البلوغ بطل العقد، چرا غیر ولی عقد کرده است و این عقد می شود فضولی و صاحب عقد فضولی یعنی من به یدهی عقدت و نکاح باید اجازه بده و قبل از اجازه مرد، و سقط المهر و الارث ولو بلغ احدهما فی الرضیه لزم العقد من جهته، برای اینکه اجازه من به یده عقدت و نکاح کاشف است، نشان صحت عقد از زمان وقوع است. فان مات عزل من ترکته نصیب الاخر فإن بلغ فأجاز أهلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورثه ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراثه، که این فر با مقدار توضیح در روز چهارشنبه خونده شد. اما روایات مسئله بخشی در جلد 20 است از کتاب شیخ وسائل، بعضی در جلد 26 است که مربوط به میراث است. اونچه که در جلد 20 هست صفحه 277 روایت 8 به این صورت است: عن الحسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد ابن مسلم، مرحوم شیخ طوسی نقل میکند که محمد ابن مسلم میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبیه یزوج سبیته، برای سبی همسری انتخاب میکنند که اون سبیه است. حضرت فرمود این فرمود قال ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائزون، اگر پدرای اینها عقد کردن جایز هست. ولکن لهما الخیار اذا ادرکا، اگر این سبی به سبی بالغ شد بالغ شدن خیار دارن میتونن معامله رو به هم بذارن. فإن رضی یا بعد ذالک فإن المهر علی الاب، قلت له فهل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره، قال لا. خب اینجا باگه تصریح شده است که پدر این پسر به پدر اون دختر، ابوان پدر این به پدر آن که ولیان این کار رو بکنن، مع ذلك فرمود لهم الخيار اذا بلغا، این برخلاف همه اون نصوصی است که مسئله ولایت ابو جد و جد ابی رو امضا کرده است. اصل سؤالی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد طبق این روایت معتبر این است که محمد مسلم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال میکند ان السبیه یوزف و جز سبیته، پسر نابالغ، دختر هم نابالغ، ازدواج میکنن حکمش چیست؟ حضرت فرمود اگر پدر دختر و پدر پسر اینا ازدواج کردن این نافذ است. خب نافذ است یعنی چی؟ یعنی از حد صحت تأهلیه گذشته ولی به صحت لزومیه نرسیده، صحیح خیاری است. لکن لهما الخیار و اذا ادرکا، وقتی بالغ شدن خیار دارن میتونن باور رو به هم بزنن. اگر به هم زدن که نه ارث است و نه مهر، فإن رضی بعد ذلک فإن المهر علی الاب، خب چون امر مالی است اب باید بپردازد یا اب از مال فرزند میپردازد، فعلا بس در این قسمت نیست. محمد ابن مسلم دوباره از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کرد که هل یجوز طلاق الاب علی ابنه فی صغره، قال لا. خب با اینکه این ولایت دارد چرا ولی حکم الله علیه هست چطور نتونه طلاق بده؟ چطور میتواند ازدواج کند و نتواند طلاق بدهد؟ خب این روایت باید حل بشه. برای حل این روایت اون چی که در جلد 26 است اونم باید مطرح بشه تا روشن بشه که محور اشکال چیست و راه علاج چیست. روایت 26 جلد 26 صفحه 219 باب 11 از ابواب میراث ازواج که زن و شوهر از یکدیگر ارث برن، احکامشون تو این باب هست. روایت اول را مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی، اینطور نیست که از خصوص سهل باشد تا کسی در باره سهل تأملی داشته باشد، هم از سهل بن زیاد است هم از محمد بن یحیی، عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، یعنی با چند طریق نقل شده است، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از جزء مبارک امام باقر سوال میکنم، عن غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما. محور این سوال دست فقیه را باز می‌گذارد برای حل مشکل، ولی محور سؤال باب نکاح یعنی هشت باب شش این دست رو می‌بندد، زیرا در اونجا دارد اذا کان الابوان یعنی پدر پسر و پدر دختر اینها عقد بکنند. اونجا خب پدر یقینا ولایت دارد، اینجا دارد اذا کان الولیان، ممکن است این هم بشود بر ولی عرفی. اگر ولی عرفی عقد کرد خب این عقد فضولی است، اما اگر ولی شرعی عقد کرد که دیگه اونا حق خیار ندارن. اون روایت هشت باب شش توجیهش دشوار است، اما روایت یک باب یازده از ابواب میراث ازواج این توجیهش خیلی دشوار نیست. محور سؤال ولی است نه ابو جد. ان غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما و هما غیر و مدرکین، هنوز بالغ نشدن، نه پسر بالغ شد نه دختر. حکمش چیه؟ قال فقال علیه السلام وجود مبارک ما فرمود ان نکاح جائزون، این نکاح نافذ است. یک ایهما ادرک کان له الخیار، معلوم می شود که اصل نفوذ را حضرت امضا کرده است نه لزوم اون را. این دو فین ما تا قبل ان یدرکان فلا میراث بینهما بلا مهر، اگر هر دو با هم مردن قبل از اینکه بالغ بشن نه مهری داره نه ارثی. الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، اگر بالغ شدن و این عقد را امضا کردن اونگاه هم مسئله مهر قابل طرح هست هم مسئله ارث. این اصل سؤال و جواب. قلتو فی این ادرک احدهما قبل الاخر، به عرض حضرت رسوندم اگر یکی از این دو نفر قبل از دیگری بالغ شد حکم چیه؟ قلتو فی این ادرک احدهما قبل الاخر، قال علیه السلام یجوز ذلک علیه ان هو رضیه، به شرطی که امضا بکند و رضایت بدهد این عقد بر او نافذ است. خب این رضیه یعنی امضا بکند این را از جواز به لزوم در بیاره یا از صحت تعهلیه به فضولی به عقد صحیح در بیاره. ظاهرش اینه که اگر راضی نشد عقد نیست، پس برای چه فصولیه دیگه؟ خب الا ان یکون آدفق قلتو فی ان ادرک احدهما قبل الاخر، قال علیه السلام یجوز ذلک علیه ینفذو ان هو رضیه. و در بحث فضولی هم ملاحظه فرمودید که این شبهه و اشکال وارد نیست. گفتند اون عقد فضولی با اجازه لاحق صحیح می شود که در ظرف وقوع اون عقد فضولی من به یدهی عقدت العقد، حالا چه عقد نکاح باشد چه عقد بی، من به یدهی عقدت العقد بالفعل وجود داشته باشد که صلاحیت اجازه داشته باشد. اما اگر در ظرف وقوع عقد فضولی یک مجیز بالفعل وجود نداشته باشد، بعدها این مجیز بالفعل وجود پیدا کند، چنین عقد فضولی با اجازه لاحق تصحیح نمی شود. این شبهه بود که برخی ها داشتن. حالا یا انصراف بود یا مثلا شبهات دیگر بود، اونجا گذشت به اینکه این شبهه وارد نیست. در ظرف اجازه اگر کسی که من به یدهی عقدتون عقد او اجازه بدهد، اجازه اثر دارد و کاشف است، هر چند در ظرف وقوع عقد فضولی کسی که مجیز بالفعل باشد وجود ندارد. قلتو فی این ادرک احدهما قبل الاخر، قال یجوز ذلک علیه یعنی ینفذو ان هو رضیه، اگر راضی شد معلوم میشه اون عقد میشه فضولی. قلت فإن کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترسه. سوال کردم که اگر یکی از اون دو نفر که بالغ شد و راضی شد، اون پسر بود، اون پسر بالغ شد و راضی شد و مرد، هنوز دختر بالغ نشد تا رضایت بدهد و نکاح تثبیت بشود، پسر بالغ شد و رضایت داد و مرد، آیا این دختر از او ارث میبرد یا نه؟ قلت فإن کان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رضی النکاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترسه، آیا این جاریه، این دختر از او ارث میبرد یا نه؟ قال نعم ارث میبرد. چرا؟ چون او برابر این اقرارش، برابر التزامش، این عهده‌دار ارث همسر هست، چون او راضی شد به این عقد. نعم یعزل میراثها منهم حتی تدرکه، تا اینکه این دختر بالغ بشود. و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزویج. همین که مرحوم محقق در متن شرایع ذکر کرد که اگر اون پسر بالغ شد و راضی شد و مرد و دختر بعداً بالغ شد و اظهار رضایت کرد، این سوگند یاد میکند که این رضایت او برای بهره برداری از سهم الارث نیست، او اصلا به این عقد راضی بود. این که در متن کتاب های فقهی آمده گرفته شده از همین صحیحه باب 11 است. قال نعم یعزل میراثها منهم حتی تدرک و تحلف بالله که ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج ثم یدفع الیها الميراث و نصف المهر. این پاسخ اون سوال که خب وقتی او راضی شد میشن همسر یک دیگر و ارثم میبرم، منتها این نصف المهر مشکل ایجاد کرد. الحمدلله. یک اشکال در این است که با اینکه ولی اینها را عقد کرد، باز مولا علیه مختار شد. اشکال دوم این که اگر چنونچه مرد بمیرد ولو قبل از دخول باشد، زن تمام مهر را ارث برد، نه نصف مهر را. اونجایی که میگوین اگر قبل از دخول فاصله بیفتد نصف مهر است، اون مال طلاق قبل از دخول است، نه مرگ قبل از دخول. موت قبل از دخول با موت بعد از دخول فرق نمی کند، تمام مهر را زن ارث می برد، در حالی که اینجا دارد نصف مهر را. حالا این دوتا شبهه باید با در این صحیحه حل بشه. عرض کرد که اگر اینجور شد چی میشه؟ حضرت فرمود به این که سوگند یاد میکند، وقتی سوگند یاد کرد که به این عقد راضی است نه به طمع مال، یدفع الیها المیراث، که خب زنی که فرزند ندارد یک هشتم ارث میبرد، و نصف المهر. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا. سوال کردم اگر به عکس شد، این پسر که بالغ شد و راضی شد و مرد، سهمی از زن او جدا میکنند و اون زن اگر بالغ شد، دختر بالغ شد، با سوگند یاد کند و بگیره. حالا اگر به عکس شد، قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، اگر قبل از بلوغ این دختر مرد، آیا شوهرش این پسر که بالغ شد او ارث میبرد یا نه؟ قال لا. چرا؟ لأن لحل خیار. معلوم نبود که او به این عقد راضی باشد که او قبل از اینکه رضایت بده بالغ بشود و رضایت بدهد مرد. لأن لحل خیار ازا ادرکد. اگر او بالغ میشد خیار داشت، حالا که قبل از بلوغ مرد ما از کجا کشف بکنیم که او راضی به این عقد است؟ قلتون فإن کان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجاريه. گفتم اگه پدرشون این کارو بکنه چطور؟ گفت بله، این که دیگه ولی است و کار ولی به منزله کار مولا علی هست، هم عقد صحیح هست هم جریان مهر تام است، منتها پدر باید بپردازد. ذیل این صحیحه یکی از دو مشکل صدر رو حل می کند. مشکل اول این بود که سوال کرد، گفت که ان غلام و جاریت زوجهما ولیان لهما. خب اگر ولی زوج و زوجه عقد کرد جمعی آثار ولایت بار است دیگه، برای اونا خیار است. یعنی چی؟ می شود به قرینه ذیل این ولی را ولی عرفی دانست نه ولی شرعی، مثل عمو، دایی، برادر بزرگ و مانند آن. یا اگر هم ابو جد بود، ما شرط مصلحت کردیم یا شرط عدم مفسده کردیم، به تعبیر دیگر مصلحت شرط بود و این شرط حاصل نشد، یا مفسده مانع بود و این مانع وجود داشت، دیگه اینجا اثر ولایت شرعی رو ندارد. پس به عهد الامرین ما در صدر می توانیم تصرف کنیم، یا منظور ولی عرفی است نه ولی شرعی، به قرینه ذیل که دارد اگر پدر عقد بکند آثارش بار است، پس معلوم میشه اونجا ولی شرعی نبود دیگر، چون در ذیل دارد اگه پدر عقد بکند نافذ است. عبارت ذیل این است. قلت فإن کان ابوها هو الذي زوجها. معلوم میشه اونی که در صدر دارد ولیان پدر یا جد پدری نیست، یه ولی عرفی است. یا اگر اونجا ولی شرعی بود شرط را که قبطه بود رعایت نکردند، یا پرهیز از مانع را که مفسده بود رعایت نکردند، در اثر فقدان شرط یا وجود مانع این ولایت ولایت شرعی نیست. به یکی از این دو راه اون مشکل صدر حل می شود که یا منظور ولی عرفی است نه شرعی، یعنی ابو جد نیست، یا اگر منظور ابو جد هست اون مفسده را در نظر نگرفتن، اون مصلحت در نظر نگرفتن مانندان. و اما در ذیل که فرمود اگر پدر عقد کرد معلوم شد که ولی شرعی است، اگر بنا بود مفسده را نفسده نداشته باشد ندارد، اگر بنا بود مصلحت داشته باشد دارد. پس این دو محذور با این حل میشه. نه، قابل جمع دیگه. اگر ما جمع دلالی داشته باشیم که از این قبیل جمع دلالی در نصوص کم نیست و صدر و ذیل هم کمک میکند به این جمع، چرا ما تردش کنیم؟ همین ذیل شاهد است که صدر را باید توجیه کرد دیگر، وگرنه در یه حدیث که معصوم سلام الله علیه تناقض صدر و ذیل ندارد، که در صدر فرمود که اگر ولی عقد کرد اینا خیار دارن، در ذیل فرمود اگر پدر عقد کرد خیار ندارن. معلوم میشه اونجا یا ولی عرفی است یا اگر ولی شرعی است اون شرط را رعایت نکرده یا اون مانع رو در نظر نگرفته. خود همه این ذیل قرینه است. اگر حدیثی محفوف به قرینه بود قابل جمع دیگه. فإن کان ابوها هو الذی زوجها قبل ان تدرکه قال علیه السلام یجوز علیها تزویج الاب یعنی ینفذو و یجوز علی الغلام یعنی ینفذو. پس برای هر دو نافذ است. و المهرو علی الاب للجاریه، برای اینکه تصرف مالی کرده پدر باید این عهده‌دار باشه. حالا فعلا بحث در اینکه مهر بر اب است یا بر ابن نیست، بعد در اینه که این زن مهر بخواهد. عمده اون محظوری است که فرمود ثم یدفع الیها المیراث و نصف المهر. این نصف المهر برای چیه؟ این مطابق با قاعده نیست. اصل عقد وقتی که واقع شد تمام مهر را زن مالک می شود. این یک. نسبت به نصف مهر ملک لزوم لازم است که می تواند مطالبه کند. این دو. نسبت به نصف دیگر ملک متزلزل است، متوقف بس بر دخول است. لذا اگر طلاق قبل از دخول واقع شد نصف مهر را شوهر میتواند ندهد. این مخصوص طلاق است که طلاق قبل از دخول نصف مهر دارد. اما مرگ قبل از دخول که نصف مهر نیست، مرگ قبل از دخول تمام مهر است. اینجا که فرمود نصف المهر این با توجیه بشه، حالا یا برای آن است که قبلا این نصف رو گرفته یا صلح کرده یا هبه کرده یا به علتی از عوامل نصف مهر از عهده زوج افتاد، وگرنه این طور نیست که حکم موت با حکم طلاق یکی باشد. طلاق قبل الموت طلاق قبل دخول نصف مهر است و اگر مرگ قبل از دخول اتفاق بشود تمام مهر است. خب پس این مشکل صدر و ذل با این حل میشه. در صدر که فرمود اگر ولی این کار بکند یا ولی عرفی است یا اگر ولی شرعی باشد اون شواهد رعایت نشده و ذیل هیچ محظوری ندارد، نه تنها مشکل خودش حل میکند میتواند مصحح صدر هم باشد، میمونه اون شبهه نصف المهر که نصف المهر توجیه میشود به اینکه یا بخشیده یا قبلا گرفته و مانند آن. بنابراین مجموعه اونچه که در این فرع هشتم آمده است با این بیان ها حل میشه. پس اون چه هم که در باب ششم از ابواب عقد و هر باید هشتم آمده، اون چون قبلا بحثش گذشت با سایر نصوص هم هماهنگ شد، اون دیگه محضور جدایی ندارد. بله خب اصلا توجیه معناش این است که ما به یک گوشه از روایت خلاف ظاهر عمل بکنیم، برای اینکه با اون قواعد اصلیمون که مهر تنها وقتی نصف می شود که این فراق به وسیله طلاق حاصل شده باشد، زیرا وقتی که عقد نکاح واقع شده است این کل مهر ملک زن شد. گفت انکه تو که کذا و کذا علی صداق المرحوم، تمام مهر نه نصف مهر، منتها نصفش ملک مستقر است که هم اکنون میتواند مطالبه کند، نصفش ملک متزلزل است که متوقف بر دخول است، وگرنه کلا مالک است دیگر. خب این که یه اصل کلی است با اون که نمیشود به وسیله یه روایت مشکوکی جمله مشکوکی از این اصل کلی دست برداشت. در همه مواردی که ما بین متعارضا جمع میکنیم به خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم، یا حمل ازهر برابر نص است یا حمل ظاهر برابر ازهر است، یک گوشش یا باید حذف بکنیم یا تغییر بکنیم. جمع معنیش همینه دیگه. آدم وقتی یه جامعه را خیاطی میکند لابد یه گوشش رو قطع میکند. این طور نیست که این لباس بدون اینکه بریده بشه بشه خیاطی. جمع همینطوره، ما ناچاریم این گوشه رو کنیم. اگر خیلی هم اتفاق افتاده که هیچ راهی نداشتیم علم بشه به اهلش واگذار بکنیم، برای اینکه اون قاعده کلی که اونا فرمودن که نمیشه از اون دست برداشت که. خب پس این برایان مبسوطی که مرحوم محقق در متن شرایع به عنوان مسئله هشتم ذکر کردن با این قابل حل است. حالا چیزی در مسئله هشتم نمونده، وارد مسئله نهم میشیم به خواست خدا. در مسئله نهم فرمودن که اذا اذن المولى لعبده فی ایغاء العقد سهر، گرچه مسئله عبد مولا محل ابتلا نیست ولی گاهی در بعضی از نصوص مربوط به عبد مولا یه تعبیرات از ائمه علیهم السلام است که در جاهای دیگر کاربرد دارد، مثل که در اون حدیث حضرت فرمود که این عبد اگر خود را به عقد کسی در آورد، این که لم یأس الله سبحانه و تعالی انما عصا سیده، این معلوم میشه که بین حق الناس و حق الله میشه فرق گذاشت و این شخص معصیت نکرده، حکم خدا را از بین نبرده، بلکه رضایت مولا را رعایت نکرده. اینجا فوت ازا ازن المولا لعبده فی ایغاء العقد سهر وقت تزل اطلاق الاقتصار على مهر امثاله فإن زاد کان الزائد فی ذمته یتبع به اذا تحرر و یکون مهر المثل على مولاه و قیل فی کسبه و الاول ازهر و کذا القول فی نفقتها. عبد و عمه چون ملک بودن، چون ملکن اگر به اذن مولا این عبد عقدی را انجام داد، همه امور به عهده مولاست، چون تمام درآمدهای این عبد مال مولاست. عبد یا مالک نمی شود، یا اگر مالک شد در اثر همین بردگی تملیک کرده به مولا و این ملک مولاست، تمام درآمدهای این عبد مال مولاست. و چون به اذن مولا عقد کرده است، همه هزینه این ازدواج به عهده مولاست، که در صورتی که این برابر اذن عمل کرده باشد. اما مازاد بر اذن میشه فضولی، اگر مازاد بر اذن شد میشه فضولی و نیاز به اذن دارد، و اگر هم خودش تحمیل کرده است باید با کسب زائد خودش یا با مکاتبه بودنش یا با مدبر بودنش یا با معاهده کردنش با مولا که درآمدی داشته باشد بتواند مشکل خودش حل بکنه. چون اگر او اجازه داد منصرف می شود به مهر المثل. مهر المثل به همچنین نفقه مثل، کسبه مثل، امثال ذلك به عهده مولا خواهد بود. مازاد بر این مشکل ایجاد میکند. پس مسئله نهم این شد که اذا اذن المولى لعبده فی ایغاء العقد، چون مسئله عبد بودن مانع صحت تأهلی عقد نیست، یعنی ایجاب و قبول و ترتیب و تنجیز و موالات و اینا صحیح است، از این جهت مشکلی نیست. کف بودن هم شرط نیست، کف بودن در حریت و عبدیت، این جز کف نیست. حالا یا همسر آزاد میگیرد یا همسر عمه، فرق نمی کند، چون همونطوری که زن آزاد میتواند شوهر عبد داشته باشد، شوهر عبد هم میتواند زن آزاد داشته باشد. این کفر بودن که باید کفر یکدیگر باشد، این در اسلام و ایمان امثال ذالک است، در اینجا منافات ندارد. اذا اذن المولى لعبده، قبلا ملاحظه فرمودید که ما سه بخش داشتیم، یکی الولی من هو، یکی المولى علیه من هو، یکی حدود الولایت ماهیه. حدود ولایت عبد مولا در این گونه از موارد مشخص است که این نباید از مهر المثل بگذرد. اذا اذن المولى لعبده فی ایغاء العقد سهر وقت ازل اطلاقو الاقتصار علا مهر امثالهی، این منصرف می شود به مهر المثل. فان زاد، اگر این مهر از مهر المثل اضافه بود، کان از زائدو فی ذمه این اب، وقتی که آزاد شد با تلاش کند بپردازد، که یتبع او بهی اذا تحرره، وقتی آزاد شد. گاه در سر دستورهای فراوانی که اسلام داد که کفاره فرونشه اینه، کفاره قتل فرون قتل اینه، کفاره روزه اینه، کفاره فرونکار اینه، این در کفارات مثلا اگر آزاد شد، خریدند و آزادش کردند، این باید که بقیه اون مهر بفرد. عبد چی هست؟ عقد صحیحه دیگه، عقد صحیحه، محرم ذکر شده. اگر چون چه عقد صحیح هست، قبلا اشاره شد که ممکنه یه شی فضولی محض باشه، یه چیزی صحیح محض باشه، یه چیزی تلفیق از فضولی به صحیح باشه. در مسئله ولایت این سه قسم گذاشت دیگر. خود ابو جد در بخش سوم که حدود الولایت ماهیه، همین اب همین جد که ولی هستن نسبت به سبی و سبیه، اگر مصلحت را رعایت نکردن یا مواظب مانع نبودن، اون بخش میشه فضولی. اگر اون بخش شد فضولی، اجازه بعدی تلبی طلبت. این عبد اگر معزوم بود، این منصرف میشود به مهر المثل، نسبت به زائد مهر المثل میشه فضولی دیگر. وقتی فضولی شد خودش باید تامین بکنه. این دیگه از حدود وکالت خارج است که وکیل نیست. فان زاده کان از زائدو فی ذمتهی یتبع بهی ازا تحرره و یکونو مهر المثل علی مولاه، برای که مولا که ازداد مل التزم بشه، این التزم به لوازمه. و قیل فی کسبهی، مهر المثل رو هم او باید با کار و تلاش فراهم بکند بدد، ولی ولاولو از هر طبق برابر نصوص، برای اینکه شما مولا که اذن داد ملتزم به همه لوازم اوست، نفقه او، کسبه او، همه هزینه ازدواج او به عهده مولاست و هزینه بعد از ازدواج هم باز به عهده مولاست. این محذوری ندارد. اگه روایت خاصه مزاحم بود او ممکنه ذکر بشه، اگر روایت خاصه مزاحم این نبود و نیازی به جنبندی نداشت، وقت مسئله دهم مطرح میشه. والحمدلله.